شش بعد از ظهر در ایران است و از شما دعوت میکنم با این بخش خبری و تحلیلی 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا همراه ما باشید. ابراهیم رئیسی اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تعبیر کرد. جولیت بینوش بازیگر سرشناس فرانسوی از اعتراض‌ها در ایران حمایت کرد. و 10 فاجعه طبیعی در سال 2022 میلیاردها دلار خسارت به بار آورد. به این بخش خبری خوش آمدید. محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین خبرها و گزارش‌هایی رو هم در این باره خواهیم شنید. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران صبح سه‌شنبه در مراسم تشییع سربازان گمنام دوران جنگ با عراق اعتراض‌های سراسری را به جنگ احزاب در صدر اسلام تشبیه کرد و گفت دشمن می‌خواهد جامعه اسلامی را از اهداف خود دور کند. آقای رئیسی با ادعای اینکه اعتراض مردم ایران به گفته او پایان یافته بدون آنکه از گروه یا فردی نام ببرد مدعی شد پیام‌هایی برای گفتگو دریافت شده و کسی قصد براندازی نداشته است.
چرا به ما پیغام میدید بعد از اینکه ناامنی‌ها و حمدالله و همت مردم و نیروهای با جان برکفمون شرایط کشور شرایط امن شده به ما از کانال‌های مختلف پیغام میدید که ما آمده ایم سخن بگیم با شما، حرف بزنیم با شما؟ کی گفته ما دنبال براندازی هستیم؟ اشتباه کرده کی گفته؟
صحبت های ابراهیم رئیسی مبنی بر پایان اعتراض ها در حالی است که هرچند در پی قتل مهسا امینی این اعتراض ها با افت و خیز های مواجه بوده، اما هر روز اشکال مختلف حرکت های اعتراضی در نقاط مختلف ایران گزارش می شود. ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی ساکن ایران هم در اعتراضاتی که روز دوشنبه منتشر شد آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را بزرگترین دشمن ملت ایران و مصداق تمام و کمال مفسد فی الارض و محارب نامید و گفت مطمئن باشید این حکومت رفتنی است. علی دایی ستاره سابق فوتبال ایران در مصاحبه تازه در واکنش به بازگرداندن هواپیمای حامل همسر و فرزندش از مسیر دبی توسط ماموران جمهوری اسلامی گفت خدا را شکر می کند که هواپیمایشان مورد اصابت موشک های دشمن قرار نگرفت. اشاره کنایه آمیز آقای دایی در این مصاحبه که روز سه‌شنبه منتشر شد به شلیک ماموران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراینی در بامداد 18 دی ماه سال 1398 است که جان 176 سرنشین آن را گرفت. شعبه اول دادگاه انقلاب سنندج در حکمی سه معلم شهر دیواندره را به 5 سال حبس تعلیقی و یک معلم دیگر را به 5 سال حبس تعزیری محکوم کرد. به گزارش سایت حقوق بشری هنگاو این 4 معلم به نامهای امید شاه محمدی، پرویز احسنی، کاوه محمدزاده و هیوا قریشی از اعضای انجمن صنفی معلمان کردستان هستند که روز 25 خرداد سال جاری، یک روز پیش از تحصن سراسری معلمان در 26 خرداد، توسط نیروهای اداره اطلاعات شهر دیواندره در استان کردستان بازداشت شده بودند. جولیت بینوش بازیگر سرشناس فرانسوی در پیام اینستاگرامی همراه با انتشار عکسی از ترانه علی دوستی بازیگر ایرانی از اعتراض‌های مردمی در ایران حمایت کرد. یک گزارش تازه نشان می‌دهد که سال 2022 میلادی با 10 مورد از خسارت بارترین طوفان‌ها، سیل‌ها و خشکسالی‌ها همراه بوده که هر یک دست کم 3 میلیارد دلار خسارت به بار آورده است. و وزیر خارجه اوکراین دیمیتری کولبا از قصد کشورش برای برگزاری اجلاس صلح در اواخر ماه میلادی فوریه ترجیحاً با حمایت و میانجیگری دبیرکل سازمان ملل متحد خبر داد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
کمبود دارو به خودی خود یک مشکل جدی برای ایران بوده، ولی وقتی که بیماری‌های روحی روانی با چنین کمبودی مواجه میشن، آثار جبران ناپذیری هم میتونه برای خانواده این بیماران و طبعاً برای جامعه به دنبال داشته باشه. این وضعیتیه که مسئله کمبود دارو در شرایط فعلی ایران رو به یک بحران تبدیل کرده. شاهین بشیری.
مجید صادقی رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی نسبت به کمبود داروهای روانپزشکی در ایران هشدار داد. آقای صادقی در نامه خود که متن آن روز دوشنبه 5 دی در رسانه‌های ایران منتشر شد، نوشته است کمبود داروهای مرتبط با حوزه روانپزشکی در کشور جمعیت بزرگی را که نیازمند این داروها هستند با دشواری‌های جدی مواجه کرده است. او هشدار داد قطع مصرف و حتی تغییر ناگزیر این داروها برای بیماران تبعاتی بسیار ناگوار دارد و بیماران را با خطر بازگشت علایم شدید بیماری روبرو می کند. این مقام صنفی تاکید کرده که مکاتبات رسمی و پیگیری های غیر رسمی مکرر این انجمن با مسئولان جمهوری اسلامی از حجم این معضلات نکاهیده و با روند و عملکرد کنونی چشمانداز روشنی در پیش نیست. دکتر طاهر زندی، روانشناس ساکن آمریکا، در مورد تأثیرات منفی و جبران ناپذیر کمبود داروهای بیماران روحی روانی به رادیو فردا چنین میگوید:
یادداشتی که آقای دکتر صادقی به رئیس جمهور دولت اسلامی نوشت فقط نمونه ایست از گفتمانی که اکثر روانشناسان و روان پزشکان و پزشکان ایرانی در مورد کمبود داروهای روانی در سالهای اخیر داشتند. همکاران ارجمند در ایران همیشه پیگیر مسائل روانشناختی بیمارانشان بودند، ولی طرف مقابل که این گروه جمهوری اسلامی باشه در این گفتمان شرکتی نداره و به خاطر این هستش که اصلا آگاهی به مسائل روانی نداره. و وقتی که اگر فکر بکنیم دولتی که اولویتش سرکوب کردن مردم خودش باشه، دیگه اهمیتی به احتیاجات روانی مردم نمیده، همینطور که به احتیاجات دیگه مردم اهمیتی نداده. عرض کنم که کمبود داروهای روانی از چند طریق زندگی بیماران روانی رو به هم میزنه و مهمتر از اون شاید اینه که زندگی خانواده های ایرانی را به هم میزنه، به خاطر اینکه بیمار روانی در داخل خانواده است و این معضل باعث میشه که همه چیز به هم بریزه و ناراحتی ها بیشتر از پیش بشه. اولین مسئله که پیش میاد اینه که بیمارانی که داروهاشون رو ندارن بخورن، خانواده ها دچار سردرگمی میشن، از این داروخانه به اون داروخانه باید برن، ناراحتی ها استرابیا بیشتر میشه. بیمارانی که از اسکیزوفرنیک یا شیزوفرنیک رنج میبرن، بدون داروهاشون دوباره توهماتشون بالا میره و بیماران مراقبت بیشتری لازم خواهند داشت و افسرده‌تر میشن و استرابادشون بالا میره. این تشویش ها باعث میشه که افراد و خانواده ها دنبال این بگردن که چه بکنن. بیماران مدتی برای تسکین موقت عوارض روانیشون شروع به مصرف داروهای غیر مجاز و بدون تجویز میکنن که خودش خیلی خطرناکه، تن مشکلات ادیکشن ایجاد میکنه براشون و قرصهای خواب‌آور رو میخورن که این خودش یکی از بزرگترین معضلات داره در ایران میشه و این افسردگی رو بالا میبره و مشکلات عدیده بیشتری در زندگی بیمار روانی ایجاد میکنه.
چند هفته پیش حسن رفیعی، نایب رئیس انجمن علمی روانپزشکان ایران، اعلام کرده بود که وضعیت سلامت روانی اجتماعی مردم در این روزها به قهقرا رفته است. او وقوع اعتراضات سراسری در ایران را نیز عاملی برای تشدید اختلالات روانی در ایران دانست و گفت که بر اساس تحقیقات انجام شده قبل از سال 88 حدود 23% مردم ایران مشکوک به اختلال روانی بودند، اما پس از حوادث آن سال این رقم به 34% رسید و اکنون این رقم احتمالاً بسیار بالاتر از آن حد است. کمبود داروهای روانپزشکی در ایران در حالی رخ می‌دهد که افزایش بی سابقه قیمت دلار به کمبود همه داروها به طور کلی دامن زده است. این در حالی است که حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو، ماه گذشته در مصاحبه‌ای با تلویزیون دولتی ایران وعده حل مشکل کمبود برخی داروها را ظرف یک هفته داد.
آخر هفته میاد، خب عدد بزرگیه دیگه. عدد رو ما آوردیم که بازار یه مقدار آروم میگیره. ما احساسمون البته این بود که با این مقداری که میاد کفایت رو بده، حجم خوبیه. این اگر بیاد در بازار تزریق بشه، در کنار تولید داخلی که در گزارش پخش کردی سه شیفت داره تولید میشه، واقعا ظرفیت داره میره بالا. به هر حال الان همه زنجیره تامین دارو، شرکت‌های تولید کننده این صدا رو شنیدن که باید این کار رو بکنن، تمام قد دارن تولید رو انجام میدن. ما در اولی هم مشکل نداشت. داشت، مدوره موجود بود، زمان بین تولید و عرضه ذره زیاد بود از لحظه در واقع تولید تا تولید محصول نهایی و عرضش این زمان برد.
در این میان همایون سامیه نجف آبادی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا به افزایش نرخ برابری دلار اشاره کرد و گفت که این موضوع باعث تشدید روند افزایش قیمت بسیاری از کالاهای ضروری از جمله دارو خواهد شد. او همچنین افزود افزایش قیمت دلار و اجرا نشدن مناسب برنامه حذف ارز تر جهی باعث به مشکل خوردن شرکت‌های دارویی در واردات مواد اولیه و کاهش تولید دارو شده است. در حالی که قیمت دلار همچنان بالای مرز 40,000 تومان در حال افزایش است، عباس عبدی تحلیلگر سیاسی روز دوشنبه گفت پیش بینی دلار 285,000 تومانی در سال 1406 غیر واقعی نیست. رسانه‌های داخل ایران از کمبود 700 قلم دارو در داروخانه‌ها خبر می‌دهند. مقامات جمهوری اسلامی پیش از این به جای اشاره به افزایش بهای دلار، کمبود اقلام دارویی را به تحریم‌ها ربط می‌دادند. ولی کشورهای اروپایی و ایالات متحده بارها اعلام کردند تحریم‌ها شامل اقلام دارویی نمی‌شود.
شنیدید از شاهین بشیری. اما حتماً نام کانال خطرناک مانش رو شنیدید. در حالی که تنها 5 روز به پایان سال جاری میلادی باقی مونده، دیروز 90 پناهجو با 2 قایق کوچک از گذرگاه این کانال وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند. اون هم همزمان با موافقت دیوان عالی بریتانیا با طرح دولت این کشور در انتقال اکثر پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا. بشنویم از شهرام میریان.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، هجوم پناهجویان از مسیر آبی کانال مانش در شمال فرانسه به سوی سواحل انگلستان شتاب بیشتری به خود گرفت و به عنوان مثال تنها در ماه هشتم سال جاری میلادی بیش از 9000 پناهجو با قایق‌های کوچک و بزرگ لاستیکی سر از بندر داور در جنوب انگلستان درآوردند. در سال رو به پایان میلادی به نوشته روزنامه‌های آلمان، روزهایی نیز بوده تنها در یک شبانه روز 700,000 و یا 1,300 پناهجو با قایق یک مسیر 35 کیلومتری از کانال مانش و یا کانال انگلیس را پشت سر گذاشته و وارد بریتانیا شدند. بر پایه تازه‌ترین گزارش، آخرین گروه متشکل از 90 پناهجو روز گذشته با 2 قایق کوچک از گذرگاه خطرناک کانال مانش خود را به انگلستان رسانده و همزمان وزیر دفاع بریتانیا هم روز دوشنبه این هفته اعلام کرد این پناهجویان به مکانی در بندر داور انتقال یافتند. بر پایه آماری رسمی، نزدیک به 50,000 پناهجو در سال جاری از افغانستان، ایران، پاکستان و آفریقا از همین مسیر آبی وارد بریتانیا شده و این در حالی است که کل پناهجویان در سال گذشته کمی بیش از 28,000 تن بوده. به گزارش خبرگزاری آلمان، در سال پیش بر اثر واژگون شدن چند قایق لاستیکی نزدیک به 30 پناهجو هم در همین مسیر کانال مانش جان باختند. 2 هفته پیش هم بر اثر چپه شدن یک قایق بزرگ لاستیکی 4 پناهجو جان باخت و 39 تن دیگر هم با کمک امدادگران نجات یافتند. هجوم بی سابقه پناهجویان و مخاطرات ناشی از مسیری که آنها طی می‌کنند، جملگی دست به دست هم داده تا نخست وزیر تازه بریتانیا ریشی سوناک طرح انتقال پناهجویان به کشور آفریقایی رواندا را به مرحله اجرا درآورد. بر پایه این طرح که با مخالفت‌هایی نیز از جمله سازمان ملل روبرو شده، هر پناهجو که از مسیر کانال مانش و یا دیگر راه‌ها به طور غیرقانونی وارد بریتانیا شود، به کیگالی پایتخت رواندا انتقال می‌یابد تا در آنجا به درخواست پناهندگیش رسیدگی شود. کودکان بدون همراه اما مشمول این طرح انتقال نمی‌شوند. این طرح که به صورت تفاهم نامه میان بریتانیا و رواندا امضا شده، به تازگی برای اجرا به تایید دیوان عالی این کشور نیز رسیده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرهای ما مجله شامگاهی یا برنامه خبری تحلیلی شامگاهی مونه که ازتون دعوت میکنم رأس ساعت 7 شب شنوندش باشید. لحظات خوبی رو در ادامه براتون آرزو میکنم.